اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الى الله. خب، محور اصلی بحث در این پنج شبی که گذشت و بنایی که هست در این ایام، بحث رجاست، امیده. و حالا هم با توجه به آیاتی که در همین جلسه نورانی دورخانی ختم قرآن در هیئتمون مشرف میشیم محضر این آیات، هم استفاده از این آیات و هم استفاده از روایات ائمه معصومین علیهم السلام، حول این محور با هم در عوامل ایجاد امید، حالا در جامعه و فرد، با هم یه گفتگویی داشتیم به حول قوه الهی و بنا هم هست انشاءالله این رو فعلا ادامه بدیم. اما خب، آیاتی که شبها تلاوت میکنیم، هر شب از کنار یک بحر عمیق معارف الهی عبور میکنیم، نمیشه گاهی اوقات هرچی آدم فکر میکنه بخواد اون بحث حالا روال عادی رو ادامه بده، میبینه نمیتونه. در معذر قرآن که قرار گرفت، بعضی آیات باید هی تذکر بهش داده بشه. ممکنه دیگه فرصت دیگه اینجوری پیش نیاد که هر شب آدم بتونه یه ساعتی تأمل داشته باشه در حالا آیات قرآن، معارف اسلامی، اونم تو ماه شریف رمضان که همه چیش متفاوته نسبت به ماهای دیگه و بلکه افضل ماهای دیگه است. و به خاطر همین فضیلت این ماه که امام سجاد علیه السلام شب اول و دوم بررسی کردیم، خاطر این فضیلت هاست که خدای متعال این همه ضوابط و قواعد و حرمات درش قرار داده و مراقبت ها رو توصیه فرموده. خب، آدم وقتی در یک موقعیت با فضیلت قرار بگیره، اون هم بهار قرآن و ماه نزول قرآن، خب بهره ما از آیات قرآن علال قاعده در این ماه خیلی بیشتر از مواقع دیگه میتونه باشه. برای همین هم اجازه بدید این شبها که میشینیم محضر قرآن، شده یک دو سه آیه هم که شده، از این تلاوت شبانمون استفاده بکنیم. خب، سوره مبارکه نساء رو الان مشغول قرائت بودیم. مواردی تو این زمینه‌ها که بحثش شده در ادامه سوره آل عمران که دیروز تلاوت شد و همین ابتدا سوره مبارکه نساء هست و بوده، من دیگه بر نمی‌گردم. خدای متعال جای جای قرآن، شب هم عرض کردیم، نمونه‌ها رو هم باز مرور کردیم، هم هشدار میدن، انذار میدن، یعنی هم اون حالت خوف رو دارن برای هدایت ازش استفاده میکنن، هم رجا، هم بشارت. هر دوی اینها هست. خب شرایطی مثل شرایط زمانه ما که بحث فتنه خیلی پررنگه، اونم توی یا مایوس و ناامید کردن مردم خیلی فعال شدن و واقعا هم بالاخره تو بعضی از بخش ها تونستن موفق باشن، یه عده‌ای رو واقعا مایوس کردن، حالا نمیگیم همه، ولی خب یه عده‌ای بالاخره تحت تأثیر این هجیمه بیامان فرهنگی قرار گرفتن. خود ما هم اگر با قرآن خودمون رو به قرآن نبندیم، یعنی متمسک این قرآن نشیم، متمسک به اهل بیت علیهم السلام نشیم، واقعا با مردم دیگه فرقی نداریم. ممکنه که با یه امتحان، یه امتحان سخت، با یه شرایط ویژه‌ای که حالا از پیش پیشبینی نکرده بودیم و اینها، ممکنه که این ایمانمون سست بشه. خیلی ها محکمتر از ما بودن توی این مسیر، پاشون لغزید. اما این آیات جهاد و مبارزه که حالا ما الان دیگه در یک جنگ ترکیبی به تمام معنا قرار داریم، خوبه، چون شرایط جهاد و جنگ شرایط سختیه و وقتی هم که تو شرایط سخت ناامیدی یک ملتی رو فرا بگیره، تو سریع اثر میپذیرن. ما نوجوان بودیم دیگه زمان جبهه، خب شرایط یه وقتایی واقعا دیگه غیر قابل تحمل میشد. این واقعا برای یه نوجوان 13-14 ساله، یه حالا که دیگه تا مدرسه رفته اومده خونه، خیلی شرایط رو ترش قرار نگرفته، بعضی وقتا واقعا طاقت فرسا. اگر خدای متعال دلهای ما رو که توی اون سن توی اون شرایط سخت قرار گرفته بودیم، اگر خدای متعال دلهای ما رو محکم نمیگرد، واقعا نمیتونستیم از پس این دوران بر بیاییم. وفا مقدس هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. این انزل السکینة فی قلوب المؤمنین اتفاقا تو همین درگیری اتفاق میفته. تو جنگ یأس و ناامیدی خیلی سراغ آدم میاد، ملول میکنه آدم رو، خسته میکنه آدم رو، پشیمان میکنه آدم رو. من تو همرزمان خودم تو گردانهای مختلف دیدم کسانی رو که خسته شدن، دیدم کسانی رو که پشیمون شدن، همون چند روزی هم چند سبایی هم که بودن پشیمون شدن، میگن کاش نبودیم، اینجوری هم بوده. حالا دوران دفاع مقدس این، جلوترم که بیایم تو همین جنگ ترکیبی به قول مقام معظم رهبری، حالا بعضی ها میگن هیبریدی، تو این جنگ ترکیبی که آدم تو حوزه اقتصاد نگاه میکنه میبینه واقعا یک جنگه، یه جنگ تمام عیار. میاد تو حوزه فرهنگ نگاه میکنه میبینه واقعا یه جنگ تمام عیاره، جنگه، یه جنگ تمام عیاره. میره تو حوزه حتی امنیتی نگاه میکنه همینطور میبینه. امروز هم خبر اومد متاسفانه دومین عزیز هم به شهادت رسید در این جریان مشهد، این طلبه بزرگواری که بالاخره از جهادگران بودن، هنوز این پیکر به خاک سپرده نشده، فردا باید یه شش دیگه. خب امنیت دیگه، حالا اون بخش های دیگه رو کاری ندارم، خود امنیت به مخاطره افتاده. وقتی با اون سیستم امنیتی خاص مشهد که خیلی سخت و سفت می گرفتن و اینها، این اتفاق می افته، اینها چند تا هدف رو دنبال میکنن دشمنانمون. یکی از اهداف هم همین ضربه امنیتیه. جان برای چی میگیرن؟ یکیش هم همین ضربه امنیتیه. حالا این جوانه که چی آدم بگه، چه لفظی استفاده آدم بکنه، جاهل، فریب خورده یه بیچاره ای که این قتل رو انجام داده، حالا یا اون موقع واقعا مترصد این نبوده، خب فرار کنه. یه کسی میگفت فیلم ها رو داشتم دقیق تر نگاه میکردم، دیدم یکی از دائرا بهش میگه فرار کن، اگر فرار نکنی میگیرنت. ببین ظاهر امام رضا رو ببین، طرف قتل انجام داده، 20-30 ضربه زده به یه کسی، کف حرم امام رضا غرق خونش کرده، اینم داره میره الان حرم امام رضا زیارت، به قاتل میگه فرار کن تا نگیرنت. چجوریه؟ فکر میکنن اگر یه طلبه رو زدن دیگه حق دارن بزنن. خیلیه ها، بعضی از دوبارم که همینجوری نگاه میکردن، خب خونه این همه چاقو به کسی بخوره، خون این همه ازش بره، سیستم هم که متاسفانه سیستم فشل در حرم امداد رسانی و اینها که صفر، نه امبولانسی نه اتفاقی که تا بخواد این عزیزان رو ببرن و اینها، دیگه کار تمام میشه. الان دومین شهید هم تقدیم شد. خب این الان من به اون جنبه های فرهنگی و اعتقادیش کاری ندارم و سیاسیش، که حالا هر کدومش یه اهدافی رو دنبال میکنن، جنگ ترکیبی اینه دیگه، یه ضربه میزنه بخواد 10 تا نشون رو با یه ضربه بزنه. حالا ایجاد اختلاف قومیتی ایران و افغانی، نمیدونم ایجاد دوگانه شیعه و سنی، ایجاد نمیدونم نفرت و هر، بالاخره هر انگیزه ای که اینها داشته باشن، یکی از انگیزه هم همین به هم زدن امنیت. شما تو حوزه های مختلف میبینید الان جنگه و هست، ادامه داره، ادامه داره. دوباره ما شنیدیم تو قم، غیر از اون دوتا سازه‌ای که برای استاد الله عظما بروجردی و حضرت امام توی میدان مرجعیت، یه بار یه جخیه خیابون دیگه‌ای عرضم به حضورتون که جمهوری بود، بنر آقا، الان هم شنیدم دوباره یه بنر دیگه‌ای توی 72 تن. خب این پشت سر هم بعد از یه مدتی این ضربات وقتی زیاد بشه چه اتفاقی میفته تو جامعه؟ مردمی که دارن اینا رو میبینن و میشنون پیش خودشون چی میگن؟ معمولا هم توی چنین حرکت هایی میدونید بالاخره یه شهر بزرگه، یه گوشه ای شما پارتیزانی یه جایی رو بزن و فرار کن، به این سادگی دادم. مگر اینکه این آقایون بیان بگن آقا ما از عهده امنیت بر نمی آییم، مردم بیایید تو میدون، به مردم شما بیایید. اوائل انقلاب یادتونه کل 36 میلیون جمعیت رو امام فرمود همه شما نیروهای انقلابی و پاسدار و اطلاعاتی و امنیتی، کشور مال شما، سالا بیایید منافقین رو جوابشون رو بدید. اگه مردم و امام نمی کشید در مقابل این منافقین، هیچ کدوم از نیروهای کشور نمیتونستن منافقین رو جمع کنن، چون بزن در رو بزن فرار کن که کاری نداره. اینجوری جنگیدن اساسا نامردی زدن، این که کاری نداره. ولی خب اگر زیاد شد چه اتفاقی میفته؟ به تعبیر خود صهیونیست ها، اگر شد توطئه 1000 خنجر، یه سر تو بلند کردی، یه فی قوم، یه فی مشهد، یه فی اصفهان، یه فی یزد، هی ضربه خوردی، هی ضربه خوردی، نتیجهش چی میشه؟ حالا اونا میگن، صهیونیست ها میگن این ضربه هایی که ما میزنیم یه دونش دیگه میخوره به قلب، کاری میشه، کار نظام جمهوری اسلامی تمام میشه. بیچاره ها چی فکر میکنن؟ واقعا فکر میکنن الان جمهوری اسلامی مثل یه هیکله، یه قلب الان متمرکز یه گوشه ای داره، یه نقطه استقلی مثلا یه جای خاصی داره اونجا ضربه بخوره، مثل این شیشه های بزرگ که یه نقطه استقلی داره به اون ضربه میزنن پودر میشه. فکر میکنن جمهوری اسلامی هم اینجوریه، اصلها ثابت، فرعها فی السماء، ولی دشمن که کارش رو داره انجام میده خوبم انجام میده، یعنی در ابراز دشمنی درست داره عمل میکنه. امام حسن عسکری فرمود که دشمن شما وقتی از فتنه پنهان یعنی مکر و خدعه اگر کار پیش نبره، یعنی اگر دیگه نتونه از فریب استفاده کنه، دشمنیشو علنی میکنه. دیگه علنی تر از این اتفاقی تو حرم هست حضرت رضا علیه السلام، علنی تر از این اتفاق تو قم میدان مرجعیت، علنی دشمن علنی. چرا اینا اینجوری علنی؟ خدا تعالی این سازه ها که از الان نصب نشده که، بعد شما قومه اقلن شما از 130 ملیت الان اینجا طلبه دارید دارن درس میخونن، 130 ملیت حدودن، شهرهای مختلف هم که هستن، صدها هزار طلبه عالم فاضل داره اینجا تحصیل میکنه. این حرفا که مال امروز و دیروز نیست، انقلاب و غیر انقلاب هم نمیشناسه دیگه. بالاخره اینجا مهد علم و قرارم هست این رسالتش حفظ بشه تا قیام. سیأتی زمان تکون بلدت و قوم و اهلها حجتا علی الخلائق ذالک فی زمان غیبت قائمنا الی ظهوره. دیگه بناست دیگه، حالا امام صادق فرمود تا ظهور ادامه داره، چه دوست داشته باشن چه دوست نداشته باشن. ولی وقتی این دشمنی ها علنی میشه، معلومه اینا دیگه چیزی به فکرشون نرسیده. تو وقتی آدم بتونه بدون هزینه، وقتی بتونه بدون هزینه ضربه بزنه، چرا با هزینه ضربه بزنه؟ دیوونه که نیستن. همین اتفاقی که الان افتاده برای همین وهابی ها خیلی هزینه داره، قطعا هزینه داره. سپاه خراسان یا کشور، نیروهای امنیتی اطلاعاتی خراسان یا کشور یا قم، همینجوری که نمیشینن بشینن نگاه کنن که، برای حفظ آبروی خودشون هم که شده 4 تا حرکت حتما میکنن. بالاخره یه اتفاق هزینه داره براشون، هزینه داره براشون. همین که مردم تو تشییع جنازه دیروز امروز، همین که مردم در این تشییع جنازه با این عظمت بیان شرکت بکنن، یا یه روحانیه دیگه. بالاخره طبیعی هم هست، طرف یه وهابیه و خوشش نمیاد یه روحانی، و آدم این روحانی رفته تو اون منطقه کار کرده و خب وقتی یه روحانی میره کار جهادی میکنه، گره مردم رو باز میکنه، شیعه و سنی تو اون منطقه حاشیه، خب معلومه ناامن میشن گروه هایی که دارن تو اون منطقه کار میکنن از دشمنان اسلام. خب حالا مردم مشهد وقتی اومدن پای جنازه این شهید بزرگوار، خب این خود این هزینه است دیگه. چقدر اینا زحمت کشیدن چشم مردم و نسبت به روحانیت بد کنن، نگاه مردم، نظر مردم نسبت به روحانیت برگردونن. افیدن بابا یه روحانی جبهه رفته یه بار جونش گذاشته کف دستش جام باز شده، دوباره برگشته، برم گشته نرفته تو خونش بشینه، نرفته سر کلاس مدرسه شو بره تو خونش، نه بابا رفته وسط میدون شروع کرده کار مردم را انداختن. کار مردم را انداختن، یه جوری هم کار مردم را مینداخته که خودش میدونسته دیر یا زود شهادت روزیشه. چون آدم ببین، خیلی اهل علم هستن، شما الان برید تو مناجاتش نمیگه خدای منو شهید کن. چرا؟ چون اصلا زمینه شهادت براش فراهم نیست، چه شهادتی. اما بعضیا که تو مناطق، من تو همین مناطق حاشیه شهر میرفتم، اون گروهی که ما رو میبرد گاهن میرفتیم خدمت بعضی از این عزیزان، جلسه ای بود حالا یا منبری بود چیزی، آدم کاملا ناامنی رو حس میکرد. بعضی از آقایون طلبه و فاضل ما اصلا تا حالا تو عمرشون ناامن نشدن. خب این که دیگه طلبه نیست که، همیشه از معرکه فرار کرده، همیشه یه جایی بوده که امنیتش کامل باشه، رفاهش کامل باشه. خب این که دیگه طلبگی نیست. همین آیاتی که دیشب نرسیدیم دیگه بهش. که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. بفرما هر پیغمبری بوده پای رکابش یه عده‌ای هزینه دادن. وقت من طلبه اگه قرار باشه که امنیت داشته باشم خودم و خانوادم، خود طلبگی معلومه نمی کنم. مگه میشه آدم برای پیغمبر بره کمک دین پیغمبر بره، برای حاکمیت احکام و دستورات رسول الله بره اقدام بکنه و امنیت داشته باشه؟ مگه میشه راحتی داشته باشه، خانوادهش راحت باشن، خودشون راحت باشن؟ مگه میشه؟ هزینه داره، برای دشمنم هزینه داره. همین اتفاقی که افتاد برای دشمنم هزینه داره. الان تو برای بچه های جهادی یه تبی ایجاد شده. دیشب ساعت 2:30 بود، ما از اینجا رفتیم و تا بریم به کارهای هیئت برسیم و اینها دیگه مقتل شهدا فکر کنم حدود 2:30 بود. من تازه پیامک اومد که آقا جهادگران کشور مثلا یه بیانیه ای الان این عزیزان میخوان و شما یه زحمتی بکشید صبح بعد برسه به تشییع جنازه. هم دیشب من داشتم گله میکردم جهادگرا چرا حرکتی نمیکنه. حالا دیشب یه حرکتی، حالا در حد یه بیانیه، حالا بیانیه که نمیمونه که. خود این شهید برای پدید آورندگان این فتنه هزینه ایجاد میکنه، هزینه ایجاد میکنه. خب چرا اینا میان اقدام میکنن؟ چاره ندارن، پیشینن دست بزنن رو دست، فکرشون به جایی نمیرسه، دیگه نمیتونن چجوری گول بزنن، چجوری مردم رو فریب بدن. چیکار کنن؟ چجوری مردم رو مأیوس کنن از اثر دین و حاکمیت دینی، حکمرانی دینی؟ چجوری؟ دیگه چیکار کنن؟ دیگه چیکار کنن؟ بابا دیگه الان خود اروپا هم دیگه داره تمام میشه، دیگه چیکار کنن؟ رفتن 160 کشور رو بسیج کردن، مسلح کردن، خرج کردن بیچاره ها، هم رسانه‌ای سنگین مایه گذاشتن، هم سلاح و مهمات و هم عده و دیگه بدترین کاری که میتونستن بکنن وحشت ایجاد کنن. خب کردن، جنایاتی رو کردن که تا حالا تاریخ بشر ندیده بود به خودش. خود دیگه چی کار کنن؟ امروز وزیر خارجه امریکا چشم آقای امیر عبداللهی روشن، هی این بنده خدا هی گفت ما خوشبینیم، نه داره درست میشه، داره قصه حل میشه، یه تعاون، حالا یه جای مشکلی هست آمریکا، حالا یه جایی، اما ولی حل میشه. هی سعی کرد امید بده. وزیر خارجه آمریکا گفت این ما به این مذاکرات اصلا خوشبین نیستیم. و بفرمایید آقای امیر عبداللهی، آقای وزیر انقلابی به اصطلاح، شما از کجا خوشبین بودید؟ بعدم برای چی خوشبین نیستیم؟ میگه ما که نمیتونیم سپاه رو از تروریست بودن دراریم. میخواید شما چیکار کنید آقای انقلابی؟ میخواید سپاه رو معامله کنید؟ خب بفرمایید، دشمن شماست. میگه خوشبین نیستیم، نتیجه نداره. اونم کنگره امریکاست امروز رای گیری و حرفای بعضی از این سناتورها و از این نمایندگان امریکایی. شما حرف ما رو که قبول نمی کنید، حرف حداقل امریکایی ها رو قبول کنید. انقدر خوش بینید به امریکایی ها، حرفشون رو قبول کنید. روز اول وقتی که شما گارد تو مذاکره گاردتون رو باز کردید، گفتید که توافق خوب ما رو بالاخره میرسونه در ابعاد دیگه هم مذاکره کنیم، گفتیم بابا انقدر تون نرید، شما نمیتونید با امریکایی یا به توافق خوب برسید. منتها شما که قبول ندارید انقلابی ها رو، داشتید که اون معاونین ظریف رو پای کار نگه نمیداشتید. حالا یه حرفای دیگه ای تو جلسات در اومده که امیدواریم که دروغ باشه، که اگه راست باشه دیگه باید واقعا خجالت کشید برای بعضی از اینهایی که ظاهرشون ظاهره انقلابیه ولی باطنشون میبینی دنبال یه مقصد دیگه است. تو بعضی از این جلسات بعضی از این آقایون گفتن که البته خبر موثقه، ولی خب الان ما عنوان نمیگیم کی گفته که به موقعش گفتن. مثلا وزارت وزیر خارجه قبلی، دولت قبلی نتونست با مذاکرات به قدرت برسه، ما میتونیم به قدرت برسیم. پس دنبال قدرتی، خب برید برسید قدرتی رو که شما از طاغوت میخواید بگیرید، برید بگیرید میشه جونتون. آقا طاغوت چیه؟ طاغوت چیه؟ این قرآن. من یطع الله و رسول، اصلا بحث چیه؟ من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. امید حضرت عباس. این آیات مثل یک بمب انرژی برای کسی که تو جبهه حق داره میجنگه است. امید چیه؟ هزار برابر بیشتر از امید این آیات کار میکنه. آقا نتیجه مبارزه من چیه؟ بابا یه امید دروغین برای داعشی ها درست میکردن، اینقدر سر میبریدن، گفتن همین الان شما کشته بشید با پیغمبرید، التماس میکرد به نیروی مدافع حرم ما از همین قوم، ها بزنید منو، بزنید منو، الان میخوام برم پیش رسول الله. با امید، امید دروغ. گفت 30 نفر. گفتم براتون رو دوستان جدیدمون بشنوند، قرآن میخوند تک تیر اندازه، زخمی شد، دیدیم دیگه تیر نمیندازه، بالاخره رفتیم پیداش کردیم. 5-6 ماه بود جبه این خط رو زمینگیر کرده بود، کلی هم از ما شهید گرفته بود، هیچ که پیداش نمیکرد، انقدر وارد بود. بعد دیدیم دیگه تیر اندازی نمیشه، جهت و بالا و پایین و خلاصه وجب به وجب گشتیم تا پیداش کردیم مخفیگاه تک تیر انداز داعشی رو. اونم چجوری پیدا کردیم؟ صدای قرآن عجیبی می اومد. یه رفتیم بالا سرش، دیدیم مجروح شده، داره جون میده، داره قرآن میخونه. چه صوتی! بچهای همین هیئته کسی که این صحنه رو تعریف میکنه. یه رفتیم بالا سرش، خب همه میخواستن تیکه تیکش کنن. 5-6 ماه چند یگان رو زمینگیر کرده، کلی هم از ما تلفات گرفته. اونا همه اومدن داره قرآن میخونه، همه شل شدن. گفت فرماندهمون گفتش که خب بزنیدش. بها اینو میگفت، میگفت همو عربی هی تاکید میکرد من دارم قرآن میخونم، شما بزنید، میخوام هینی که شما میزنید من قرآن بخونم، با قرآن خوندن با رسول الله ملاقات کنم. یه امید واهی بهش داده. حتی امید دروغین و واهی، ببین چقدر کار میکنه. شما یه امید صادق بدید به مردم. البته خب همیشه یه زمینه لازم داره دیگه. امید، شب اول با هم بحثشو کردیم، یه باور لازم داره، یه ایمان لازم داره. بدون ایمان و باور که امید فایده ای نداره، اصلا طرف امیدوار نمیشه، حرف شما رو نمیپذیره. خب بزنید، بزنید منو، میگو فرماندهمون گفت بزنید. نفر اول خب من نمیزنم، داره قرآن میخونه. اون یکی نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، نفر سیوم. گفتم به همین بنده خدا رفیقمون که بچه های هیئت خادم هیئت، گفتم تو چی کار؟ خدا شاهده ای گفته بود من منم نزدم، آماده کرده بودم بخوابونم دو گوشش. خدا شاهده آماده کرده بودم، بودم الان بگه منم نزدم قرآن میخوابوندم زیر گوشش، بودم بعد توی همه توی یه چی یاد گرفتی؟ خستم کردی؟
گفت ولی نوبت من شد. گفتم چیه، چرا نمیزنید؟ گفتم داره قرآن میخونه. گفتم اه قرآن میخونه. یه دونه از اون آبدارای قمی گفتم و خلاصه رگبار رو بستم. گفت من وقتی زدم اونجا تو اون منطقه منو کردن حالا مسئول دسته، مسئولیت بهش داده بودن. چی دارید میگه قرآن میخونه؟ این همه از شما کشته، کدوم قرآن؟ علیکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این قرآنه. بعد جنگه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، این قرآنه. زده باید بزنی، اومدی اینجا بجنگی. اینه ها. بعد وقت حالا مجاهد فی سبیل الله اگه کسی باشه این آیاتو بشنوه اصلا دیوانه میشه. خدای متعال میفرماد من یطع الله و رسول، هر کسی اومد اطاعت از خدا و رسولش کرد، اولئک، خب مع الذین انعم الله علیهم، این آدم که اطاعت کرد اومد تو میدان نبرد وارد شد، سختی رو متحمل شد، این آدم مع الذین انعم الله، اینو من میبرم همنشین کسانی میکنم که بهشون نعمت ولایت دادم. کیا؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. یا آدم معمولی بهش بگن تو همنشین امیرالمومنین، آقا اینجوری با ما صحبت نکنید، احساس میکنیم مثلا هاهام بچی بابا کفر نفاق، به یه امید دروغین حرکت کرده، جونش هم داده، تو مؤمن، اینم آیه قرآن، رسول الله داره میخونه، بابا چرا حرکت نمیکنید با پیغمبر؟ چرا؟ یه موانعی وجود داره، موانعی وجود داره، الان عرض میکنم. اینه که با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین و حسن اولئک رفیقا، اصلا این جمله به نظر من یه جمله یه تو قرآن که معنا نمیشه کرد تو فارسی. هم نشینه نه اینکه یعنی شما الان میری اونجا بابا حسن اولئک رفیقا، یعنی اونجا هم نشینیش فقط هم نشینی نیست، همدلی و همراهی و همداستانی و اینه. سال کل فضل من الله، آقا مگه میشه من با انبیام، مگه میشه من با ائمه، با صدیقین، شهدا؟ بله نمیشه. استحقاق نه، استحقاق نیست، اما از فضل خدا که میشه. خدا دائم در قرآن هی امیدهایی که میده وصلش میکنه به فضل خودش. به شما جوانای آخرالزمان ایرانی امیدی که خدا داده چیه؟ همین آیه بالا سر من، و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. چی میخوای دیگه؟ خب این از کجاست؟ این از کجاست؟ یه دو آیه برگرد عقب‌تر، میفرما ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم، میگه من از فضلم تو رو پیروزت میکنم. میدونی آدم از فضلش میشنوه خیالش راحت میشه، چون آدم وقتی که بشنوه من از استحقاقم، بعد میگه آخ نکنه الان من استحقاقم رو از دست بدم، نکنه مثلا چی. ولی اگه بگه خدا بگه من از فضل خودم، خب معلومه تو انقدر لیاقت نداری که با انبیا باشی، ولی من به جهاد تو، به اطاعت از ولی امر تو جایزه قرار دادم، جایزش هم اینه که تو رو رفیق و همنشین انبیا میکنم از کرامت خودم. آدم میگه به میرسیم بابا، رسیدیم، تمومه، ولش کن. امید یعنی این. پس یکی دیگه از عوامل ایجاد امید چیه آقا جون؟ چند تا چیز تو این شبای گذشته گفتیم، یکیش همینه، اطاعت. تو وقتی طاعت میکنی خدا و رسول رو ولایت مداری، اطاعت میکنی، فقط توکل نمیکنی. توکل خودش امید میاره ها، ولی فقط توکل بکنی فایده ای نداره. اطاعت، اطاعت امید تو رو تحقق میبخشه، آرزوی تو رو محقق میکنه. همین ابا حمزه که شبا داریم میخونیم با هم دیگه، چی کار میکنه امام سجاد؟ چی کار میکنه امام سجاد تو بستر امید؟ اون بخشای انابش هم همینجور. خب بریم جلوتر. ذالک فضل الله، کسی که اطاعت میکنه خدا دیگه با فضلش معامله میکنه. خدا با فضلش معامله کنه آدم میرسه دیگه، امید از این بالاتر. خدا بنا نیست چرت که بندازه برای کمک کردن تو. این که خدا چرت که بندازه حساب بکشه مال قیامته. تو این دنیا بخواد خدا حساب بکشه که هیچ کی ما رو نباید اصلا راه بده که من اسوأ حالم منی. این کلام امام سجاد تو همین ابو حمزه سبالی تو این مناجات، کی بدتر از منه؟ و ما انا و ما خطری، من کیم که میخوای آخه منو عذاب کنی؟ مالی لا ابکی. اصلا این تعبیرات امام سجاد علیه السلام رو ببین، خدا با فضلش معامله میکنه و همین بس، اصلا همین بس. آه حالا خدا به ما نظر میکنه، آخه ما ببین دیگه خودتو نگو دیگه، فقط کافیه اینجا تو بیای بندگی کنی. درست حد و اندازه بندگیت شاید انقدی نباشه، شاید بندگی شیطان و بندگی هوا و هوستم تا حالا بیشتر از بندگی خدات بوده باشه، ولی یه تصمیم بگی یه توبه تمومه دیگه، برگرد و یا علی فرمونو کج کن. خیلی از این شهدا به محض برگشتن کار تمام میشد. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. امید یعنی این. این از آیاتی نمیذاره، قرآن نمیذاره ما هی میخوایم بریم تو این آیات روایاتی که انتخاب کردیم، هی هر شب تو این دورخانی ما یه آیات امید داریم، یه اصلا نمیرسیم به فیش ها. ما پنج شب هنوز این فیشمونو باز نکردیم. اینقدر خدا، خدای متعال اینقدر زیاد امید داده به کسی که پای کاره، که خسته نشه، که ملول نشه. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا و ان منکم الی آخر. بیایم جلوتر جلوتر جلوتر. فلیقاتل فی سبیل الله، بریم جلوتر. الذين يشرون الحیات الدنيا بالاخره. یادتونه گفتیم مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ مشکل کجاست که بعضیا به وعده امید، وعده های امید بخش الهی نمیتونن اعتماد کنن؟ مشکل کجاست؟ چی مانعه؟ چون میدونی بهترین جاش میدان جنگ دیگه، بهتر اینجاش میدان مبارزه است. تو میدان مبارزه امید واقعا معنا پیدا میکنه، یأس معنا پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. من توی مقطعی خودم رو عرض میکنم، یه بچه 13-14 ساله‌ای بودم، سال 63-64 حوالی بود، توی منطقه افتادیم. اون من سال 64 بود، بعد از عملیات همین بدر و خیبر و اینا، ولی منطقه عملیاتی خیبر همین جا که حاج همت به شهادت رسید. اینقدر حجم آتش سنگین شد و واقعا هیچ کاری از دست ما بر نمی اومد. فقط صبح تا شب میدیدیم بچه ها دارن پرپر میشن، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. ببین خط ما خط دشمن، حالا اونایی که تو خط ما بودن، خط مقدم ما بودن، خب بالاخره امکان این که تیراندازی کنن جواب تیراندازی های صدامیان و عراقی ها رو بدن داشتن، ولی از بین خط ما و خط بین خط ما و خط دشمن منطقه آب گرفتگی دیگه، اونجا همه آب گرفتگی بود، یه دونه پت بود یا یه بگیم جاده وسط آب. گردان ما رو مأمور کردن تا وسط این آب، تا وسط این جاده، نیروهای کمین ایرانی بودن، از وسط به عقبترم نیروهای کمین عراقی هم. نیروهای کمین میدونی روز اصلا نباید خودشو نشون بده، اصلا هر بلایی هم سرت آوردن باید همون زیر زمین هیچی تا شب بشه. حالا شما این شهید بزرگوار رو دیدید چند دقیقه روی زمین موند و خونهایی که ازش رفت و به آخرش هم بلافاصله هم دوزه بیمارستان رسوندن و اینا و بالاخره شهادت. حالا شما حساب بکنید صبح زور یا بعد از زور یکی از بچه ها اینجا اینجوری با ترکش قطع قطع بشه، ترابرز و خاک و اینا روش خنبار خراب بشه، این بعد تا شب بمونه که عقب بره، خود که چی میمونه؟ امدادگری هم اینجا نمیتونه بیاد بهش رسیدگی کنه، این سنگرهای کمین زیر زمینه، اصلا کسی نمیتونه، نباید کسی با اینا رفت و آمد کنه. خب برای من بچه 14 ساله درک این معنا اون موقع خیلی سخت بود، خب سخت بود، ما فقط چه اینجا بودیم رو آمدیم تو این سنگرها دیگه کمین. از صبح رفقا تا غروب تقریبا 4 نوبت از اول این پت جاده تا لب خطمونو از اولش تا آخرش رو هی با توپ مستقیم میزد. توپ مستقیم میدونید یعنی چی؟ من چجوری بگم، مثلا شما 10 تا نارنجک رو بذارید با همدیگه یه جا منفجر کنید، توپ مستقیم. یعنی بعد شما یه هفته، ما یه هفته توی اون خط شبا که می اومدیم بیرون از سنگر دیگه، سنگرهای کمین آشولاش شده، بچه ها زیر ترابرزا مونده، اصلا دیگه تا صبح فقط ما جنازه جمع می کردیم، وضع خیلی بدی بود. من واقعا اونجا یکی از جاهایی بود که تو دوران دفاع مقدس اونجا اصلا خدایا اینجوری که نمیشه که، خب میزنن ما هم بزنیم، تو فقط باید بخوری، شب هم اومدی از سنگر بیرون نباید بجنگی چون سنگرت نباید لو بره، اصلا یه شرایط خیلی حاد، اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. حالا اونجا تو اون شرایط آدم امید معنا میده، تو خونه نشسته آقا انسان امیدواری هست یا نه؟ خب میخواب نباشه، خب دیگه چی میخواد؟ امنیت نداره، داره سر کارش هم میره، شغلش هم که داره میره می. حالا اون کسی که شغل نداره مشکل داره، اون یه مسئله، اینی که داره زندگیشو میکنه که داره، حالا یه خود هم مشکلات داره، یک کسایی گاهی اوقات دم از این میزنن که نه آقا این جمهوری اسلامی به آخر رسیده و اینا، که آدم هرچی نگاه میکنه میبینه بابا تو که اوضاعت خیلی بهتر از گذشته است، تو یکی که برات بد نشده، اینجوری که تو زندگی میکنی حدت هم اینجوری زندگی نمیکرده، تو چی میگی؟ به دست تو بگیرم ببرم تو مناطق محروم زندگی رو ببین، 40 سال بدون آب، بدون برق، تو ارتفاعات هیچی، حتی بدون جاده، تو که با یه تاکسی میری بیمارستان 4 تا کوچه اونورتر، شب متخصص نباشه صبح متخصص هست، چه مرگته؟ کل شهرستانش یه متخصص نداره، کل شهرستانش یه متخصص نداره. اون حالا داد بزن آدم میگه آره. تو چی میگی؟ کلی تو روستا مردن فقط به خاطر اینکه این زاهو نرسیده به درمانگاه. اون اگه داد بزنه آدم میگه. تو جنگ تو شرایط سخت آدم امید معنا داره، یأس معنا داره. لذا وعده های امید آفرین خدا به مجاهدین هم خیلی وعده های عجیب و غریبیه. مشکل چیه؟ چرا آدم امیدوار نمیشه به وعده های الهی در جنگ؟ خیلی ها در جنگ شرکت نمی کنن. موانع امید.
امشب یه دونه مانع امیدو بگیم. مانع میشه از اینکه تو امیدوار بشی. یکیش چیه؟ آقا به دنیاست.
اصلا دنیا اینجوریه، دل به دنیا ببندی، چون جنس دنیا اینه که از بین بره. کل و من علیها بگید تموم شد. هممون بلدیم، بلد هم نباشیم توی مجلس خط رفتیم کارمون، یعنی یاد گرفتیم کل و من علیها فان. دنیا همینه. شما هر چی از دنیا رو نگاه بکنی، دیدی جوون یه خود شور داره، اشتیاق داره، میره میاد میزنه شروعش میکنه، ولی بزرگترها رو دیدی چقدر آرومن. چرا؟ چون جوون بوده مثل همین شروع شر داشته، بعد دیده همه چیزش رفت، زیباییش رفت، تیتر و عنوانش رفت، سلامتش، جسمش رفت، حافظش هم کم کم داره کم میشه دیگه، یه جورایی میخواد فقط مونده به بچه هاش التماس کنه با منو تحویل بگیرید. این یه زمانی برای خودش خدایی میکرده جوون بوده، بعد میبینه کلن ماها وقتی محاسنمون سفید میشه، گیزامون سفید میشه، دیدی خیلی خوب میشیم، چون میبینیم چه رفت، که سلامتیه که رفت، آسایشه که رفت، اصلا اون ارتباطه، عشق، اون رابطه، اون وفا، اون خیلی چیزا رفت. یه کسانی پشت آدمو خالی میکنن که تو یه اون حساب میکردی روشون، هی این آدمو شل میکنه، هی شل میکنه. مگر اینکه یه کسی باشه پیر ایمانو به خدا داشته باشه، میبینی 80 سالشه انقلاب میکنه تازه. یا حضرت عباس، این دیگه چی کار کردی امام با خودت؟ 80 سال تازه شمشیر کشیدی به علیه همه قدرت های عالم، تو چه دل جوونی داری؟ دل جوون چرا داره؟ چون خیلی به خدا امیدواره، چون یه ذره به دنیا دل نبسته. دنیا دل ببندی داداش ناامیدت میکنه، ناامیدت میکنه. یعنی اگه دنیا هم ناامید نکنه، خدا ناامیدت میکنه، قسم خورده. به غیر من امید داشته باشی، من امیدتو مبدل به یأس میکنم. بابا بیا برو جبهه دیگه. حسن اولای که رفیقا معلزین هن عمل لا علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولای که رفیقا. خب بیا برو دیگه، چی میخوای؟
نمیره. پیغمبر تنهایی مونه. چرا؟ دنیا. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. اونی که میبینی امید داره، اعتماد میکنه به خدا، تو جنگ وای میسته، اون به خاطر این که دنیا رو فروخته. چی خریده؟ آخرت خریده. دنیا رو باید فروخت. لذا جوونا حواسشون جمع باشه. ببین تو که میخوای
بالاخره فردا پس فردا دنیا رو بریزی دور، از همین اول با این دنیا خیلی اونس نگیر. از همین اول، از همین اول داداش سعی کن خیلی از خوابیدن لذت نبری، سعی کن خیلی از خوردن لذت نبری. دیدی بعضیا لذت میبرن از خوردن، سعی کن خیلی لذت نبری، حال تو میگیره. خیلی از رفاه آسایش لذت، خیلی از این که دیگران تعریفت کنن، نه همه مظاهر دنیاست، لذت نبر. سعی کن از پست و مقام و اینا فرار کنی، میدونی؟ چون اگه بری آلودش بشی مزهش میشینه زیر زبونت، بعدم تو که خودتو هنوز تربیت نکردی که مزه مقام بشینه زیر زبونت، یه دفعه حزب اللهی سوپر حزب اللهی هم که باشی میری پشت میز مذاکره میشینی میگی اه میشه با این به مقامی رسیدا. اون دقیقه 90 خرابت میکنه. از مگر اینکه تکلیفت بذارم، میگن آقا تکلیف شرعیه، جز تو کسی نمیتونه این کارو انجام بده، وظیفه است. اگه اینجوری بود هیچ وقت سعی نکن بری جایی رئیس بشی، هیچ وقت. روایت شد دیگه، آقا خوندن دیگه، من دیگه نخونم دیگه. قبلا هم تو هیئت مرور کردیم، همه رئیس ها رو میبرن جهنم، میدونی؟ همه رؤسا رو میبرن جهنم، اگه خوب عمل کرده باشن میارن بیرون، اگه خوب عمل نکرده باشن همونجا نگرشون میدارن، ولی همه رئیس ها میرن جهنم. چی بگم دیگه؟ چی نمیذاره امیدوار بشی؟ خب به دنیا جلوی امیدتو میگیره، تخریب میکنه امیدو. چرا؟ چون به هر یک از مظاهر دنیا امید ببندی، امیدتو ناامید میکنه. به هر چی امید ببندی، امیدتو ناامید میکنه. یه وقتی احساس میکنی هیچی نداری، چون دنیا طلبم بودی، خدا رو که نداری. اونجایی که باید برای خدا کار میکردی نکردی، به خاطر اینکه دنیات حفظ بشه، پس خدا رو نداری. یه دفعه دنیا پشت تو خالی میکنه، باید چیکار کنی؟ به محض اینم که مایوس بشی دیگه آدم شکست خورده ای هستی، یأس میکشه آدم، از بین میبره. به محض این که مایوس میشی. امشب تو این بحث امید کجا رفتیم؟ جوانو از خدا بخواید که یک باب جهاد رو به روی شما باز بکنه، چون شما تو فصل جهاد، تو امر جهاد یه چیزایی رو تجربه میکنید که تو زندگی عادی تجربه نمیکنید. دنیا نمیذاره شما خیلی چیزا رو بچشید، به خدا نمیذاره. زندگی روزمره نمیذاره شما خیلی طعم معنویت عمیق رو بچشید، نمیذاره. حالا اگه فریبتون نده، اگه سرتون کلا نذاره، اگه گولتون نزنه، اگر دروغ بهتون نگه، دنیا اینه دیگه. اصلا خانه مکره خود است دیگه، کلی روایت داره دیگه، حرفای ما که نیست. اگه گول دنیا رو نخوری که عمدتاً میخوریم، یا من مسئولیت گرفتم که خدمت بکنم. آره تو راست میگی، تو راست میگی. 10 فضای دیگه خدا برای خدمت باز کرده بود، چرا اونجاها با نشاط نرفتی؟ چرا همچی که رئیس شدی با نشاط شدی؟ بهت گفتن فلانجا برو جارو کن، ظرف بشور، برو خدمت کن، برو اونجا، چرا اونجاها رو با نشاط نرفتی؟ همچی که بهت گفتن تو برو الان مسئول بشو، بشو فرمانده، بشو چی؟
یه دفعه تو یفید به نشاط پیدا کردی، انرژی پیدا کردی. اینجا عرصه خدمت هست. این فقط عرصه خدمت تو جاییه که مسئولیت هم باشد.
فریبه. پیش میگن برو آقا تبلیغ، برو تو این روستا، برو کجا کجا کجا. میگه ببین من الان وظیفه‌ام اینه که بالاخره کسب علم کنم، الان چه کنم؟ اما همچی که بهش بگن آقا شبکه فلان گفتن که شما الان باید اینجا برنامه فلان صدا و سیما استان الان اینجا الان این، میگه بله آقا جهاد تبیین. اینجا شد جهاد تبیین. اونجایی که بعد میرفتی خب اونجا هم حرف از دین میزدی، اون دیگه جهاد تبیین نیست. خب این یه چیزایی داره اون نداره. اونجا بری شب اصلا نمیتونی بخوابی، بری تو منطقه ناامن. نه این آقای رحمتی الان تو جلسه است، فوق تخصص مناطق ناامنه. مرمزون میشه یه فی بخواه میشه میره یه مدتی دوباره بعد میاد میگم اومدی؟ خدا وکیلی اومدی، واقعا اومدی؟ چند سال ما میگه میره دیگه نمیاد، ولی خب میاد ماشاءالله، هزار ماشاءالله، از منم بمتره ماشاءالله بادم جونش. یهو تو که رفتی الان وسط مثلا کسایی که همینجوری خام خام میخورن تو رو، چجوری ماشاءالله هزار ماشاءالله تبلیغش هم میکنه برمیگرده. اما بعضیا، حالا من از خودم مثال زدم، اینجوریه دیگه، فریبه. دنیا همش فریبه. ثروت، آقا ثروت، ثروت کسب کن، ثروت خدمت، ثروت خدمت. ثروت رو در میاره میگه خب خدمت، میگه خب الان اصلا عمدتاً ما گداپرور نیستیم، میدونیم ما سعی میکنیم سرمایه گذاری کنیم تا مثلا همینجوری بس رو بخشش کنیم. ما سرمایه گذاری میخواییم بکنیم، برای همین ما نشستیم. حالا نشسته که برنامه‌ریزی کنه، که سرمایه گذاری کنه، که آلاف و الوف هی رو هم 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 میذاره. میگه خب اگه نشستی که سرمایه گذاری کنی، پس این چند تا برد چی چی آخه؟ پس این سبک زندگی چی چیه؟ تو قرار بود سرمایه گذاری کنی برای کار، این چیه؟ این خونته، این زندگیته، این خرجته، این بچته، این خوراکته. فریبه. تو هر حوزه ای از دنیا ورود کنی سرت کلا میذاره، گولت میزنه. بعد وعده های خدا بهش تکیه نمیتونی بکنی، نمیتونی. اصولا خدا تو دلی که الله اکبر، ما هر ماه رمضان باید این روایت رو انگار بخونیم. هر ماه رمضان امیرالمومنین فرمود حب الله، حب الدنیا، حب الله لا یجتمع. اینا با هم جمع نمیشه. خدا ببینه توی دلی حب دنیا هست، اصلا نمیره تو اون دل. بگه دنیا رو میخواد، خوب باشه، برو سراغش، من دیگه نیستم، برو بکشی. شب نمیتونه نصف شب بلندش زجه بزنه در خونه خدا، از انس نمیتونی حرف بزنی. بعد این فراز و امام سجاد بیاد به خونه تیکه پاره کنه خودشو. تتحبب الی و هو غنی عنی، میکشه خودشو امام سجاد برای این فراز. ولی این آدم دنیا طلب این فرازو میشنوه میگه یعنی چی؟ ها؟ عشق که نداره هیچی. یه خب یعنی چی؟ یعنی خدا منو دوست داره در صورتی که از من بی نیازه. خب چیکار کنم الان؟ منو چیکار باید بکنم؟ بمیر. و چیکار کردی اینقدر قلبت قصیه بیچاره؟ داره از عشق خدا حرف میزنه امام سجاد، تو هیچ دلی نداری، تو آدمی، آدمی. یا خضر نبی میاد میگه خدایا حالا گیرم هم رفتیم تو جهنم. کیف اصبر و علی فراقک؟ چیه؟ چرا داری اینجوری نگاه میکنی به آسمون دعای کمل داری میخونی؟ چرا هیچ اتفاقی تو دلتو نمیفته؟ میگه من تو جهنم باشه آتیشم بزن باشه باشه جهنم بزن. من دوری تو تو چیکار کنم؟ اصلا یه عمر با خدا عاشقانه حرف نزده، مرده. این اصلا یه لاشه مرده است، قساوت قلبه همش. بعد این آدمه یه جاهایی یک احساسات و عواطفی خرج میکنه، بیا و ببین زن برق از چشاش میپره، یه جاهایی ذوق میکنه. هیچ وقت سر سجاده اینو نمیبینی که برق از چشش بپره، هیچ وقت سر نماز ذوق نمیکنه. امام حسین گو عباسم برو امشب وقت بگیر، بگو امشب منو نکشن. آقا امام حسین، شما روز تاسوعا به شهادت برسی یه روز زودتر میری پیش محبوبت. بعدم شما امام حسینی، به کی میخوای رو بندازی؟ به کسی مثل عمر سعد ملعون فلک زده بیچاره؟ گو عباسم برو بگو امشب رو به من مهلت بدن. خواهی چی؟ فردا مثلا قرار یار برای تو بیاد ابا عبدالله؟ نه چه یاری؟ چه یاری؟ تش یه دونه هر دیگه با دو سه نفر دیگه همراهی بلند شدن اومدن، یالا یکی دو چند تایی با اونا من چیکار میتونه بکنه امام حسین؟ فرمود برو، اینا هم میدونن حسین خیلی نماز و عبادت و نافله و امشب زنده داری رو خیلی دوست داره. نگاه کن، به حضرت عباس اگه یکی دم از امام حسینی بودن بزنه، اهل نیمه شب، اهل مناجات، اهل انس با خدا نباشه، خیلی از امام حسین دوره ها خیال میکنه به امام حسین نزدیک. امام حسین ببین قربون این دل عاشق، دل عاشق همینجوری نگاه میکنه امام حسین شب عاشورا به یارانش گریه میکنه. خب اینا قراره کشته بشن، اینا هم که قراره اسیر بشن، این بچه ها هم که قراره، همه اینا رو میدونه امام حسین، همه رو میدونه. چه شبی داره عاشورا، شب عاشورا امام حسین؟ هیچکی اندازه امام حسین اینقدر اطلاع نداره که امام حسین اطلاع داره. یفیدن بلند شد، تا اومد از خیمه بیرون رفت طرف این تپه ها و شیارهای دره ها اینا، میگه دنبال آقا دویدم. گفتم یه وقت لشکر دشمن چند قدمی ماست، اینا هم یه خود اونورتر اردو زدن، یه وقت کسی به آقا ضربه نزنه. میگه اومدم دیدم آقا داره توی این نیمه شب یه دقیق نگاه میکنه به این راه ها، به این شیارها، به این حالا تپه ماهور، تپه که نبوده، تپه ماهور یه چیزایی که بالاخره یه پستی بلندی های جزئی که گوشه و کنار. یه برگشتید من چی میبینید دنبال من؟ که آقا جان از جان شما در خطر، شما برای چی اومدی اینجا؟ چه خبر؟ فهمون دارم بررسی میکنم راه های نفوذ دشمن رو از دور خیمه ها، دیگه ما نیستیم، نگهبان ندارم فردا شب. خب ببینم از کجاها دشمن ممکنه بیاد، یه کاری بکنم، یه مانعی ایجاد بکنم، یه مانعی ایجاد بکنم.
لا اله الا الله. به یارانش فرمود خندق بکنید. خندق کندن، هیزم بیارید بزید تو این. یه راه باز گذاشت، یه راه. تمام صحنه ها جلو چشم امام حسین ها، یه راه باز گذاشت به خیمه، دور تا دور خیمه های خندقی کند هیزم. یهو حمله نکنن نمیشه، خب از روی آتیش و خندق که نمیتونن از پا بپرن. ببین حالا 30,000 نفر هم نه، بگو 25,000 نفر، 25,000 نفر بخوان غنیمت ببرن، این بچه ها تیکه تیکه میشن.
بذار یه مانعی باشه بگن خب یکی دیگه اومد گوشواره رو برد، یکی دیگه اومد چادر رو برد، یکی دیگه اومد محجر رو برد، یه نفر داد بزنه بگه آهای دیگه کسی نیاد تو خیمه، هیچی اینا ندارن. نمیشه یه دفعه همه حمله کنن که. فکر خیلی خوبیه، یه دفعه 20,000 نفر نمیخوان دزدی کنن، 20,000 نفر نمیخوان غنیمت ببرن، اصلا همینجوری بیان تیکه، بچه ها تیکه تیکه شدن همشون زیر اسما ها، زیر سم اسما ها میبونن. چون اینایی که با 5 درهم اومدن سر حسین جدا کنن، خبرم دارن که حسین بین راه تجارتم کرده، خیمه و خرگاهش همچین رونقم داره، ثروت دارن، هیچی می هم دیگر رو می کشن. بچه ها که زیر دست و پا بمونن که هیچی. دور خیمه ها روی خندق کند، همه این صحنه ها رو امام حسین داره میبینه، میکنه با خون دل با گریه. یه راه باز گذاشت دیگه، چاره دیگه نیست، یعنی چاره دیگه نبود، نه دیگه. میدونی برای چی میگم چاره دیگه ای نیست؟ خب اینا از این راه بیان تو، اینا از کجا فرار کنن؟ جمع بگید راه فرار. خب امام حسین میذاشتی راه فرار نیست، محاصره است. هر راهی باز بشه حجمه بیشتر میشه، بعد یه راه باز باشه. ان الله شاء يراهن سبايا. چقدر کارش سخت بود حضرت زینب، چقدر کارش سخت بود حضرت زینب، چقدر کارش سخت بود. من دیدم این خانومای خادم هیئت پیام دادن توی خدام، مثلا بچه‌های هیئت، حالا این شبا مهد کودک و اینا بیایید کمک کنید که اینا مربی داشته باشن، تو جلسه شروع نکنن، تو مهد کودک و اینها خادمین دیگه بیان کمک بکنن، حالا 20 تا 30 تا بچه ها و اینا رو دور هم دیگه جمع بکنن. خدا شاهد این پیام من که دیدم، گفتم خب الحمدلله اینا میگن بیایید کمک بکنید، بچه ها رو مشغول کنید، مثلا ذکری، دعایی، قرآنی، ثنایی، بازی، چیزی بکنن، این بچه ها مزاحمتی برای هیئت ایجاد نشه، پدر مادرها بتونن روزه گوش کنن، مناجات گوش کنن. گفتم کربلا چی بود؟ بچه ها رو کی جمع میکنه به نظر شما؟ بچه ها رو کی جمع میکنه؟ این خانواده بچه زیاد دارن، بچه ها رو چی جمع میکنه؟ میگه اومد از خیمه بیرون، بچهه تا دید خیمه ها داره آتیش میگیره دوید اومد بیرون، مادرش تو خیمه بود، دوید اومد بیرون، یفیدید یه مرکبی جلوی خیمه، یه سربازی رو مرکب نشسته و آماده، دستشو آورد بالا، عمو نزن. اصلا بچه همینجوری مونده، عمو نزنی. میگه من دلم سوخت واقعش، این گفت نزن، التماس کرد، دلم سوخت، ولی یه دفعه نمیدونم چرا من یه دفعه یه جوری شدم، دیدم مادرش نگاه میکنه، گفتم داغشو به دل مادرش بذارم، جلو چشم مادرش بچه رو عوضت دو نیم کردم.